وقت پروگرس و یک است و برنامه خبری رادیو زدیرو مستقیمان پیشنیدی شما میکنیم. امروز 27 نویبر این موضوع ها را داریم. جسد مجری 38 ساله توجیک را در وطن دفن کردند. پیوندان باور ندارند که الهام الدین شویف از درد قلب فافتیده است.
که در این حجت ایان دل همه طوره همه سردانه باشه سبزه.
اوکراین برای مقاومت با تجاوز احتمالی روسیه آمادگی میگیرد. در چند ولایت این کشور وضعیت جنگی اعلان شده است. پایان شب بسیار سفید است و چگونه به زنان تنها مانده درس رشد ملکه و صاحب کاری را میآموزند.
توسط گرانت ماشینه دو زندگی خریدم. حالا فرمایش زیاد میگیرم و اهل اویلا نیز برای فروختن این لباس ها کمک میرسانند.
کارمندان وزارت کارهای داخلی توجیکستان بعد اعلان پایگرد مسلم زکیلوبیکوف ساکن شهر خوروغ را بازداشت کردند. او با آن متهم می‌شود که هفته گذشته دختری 12 ساله را با ماشینش پخش کرده است. کیمیای خورسند دختر خورسند مزوروف یکی از رهبران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی توجیکستان گفت زکیلوبیکوف شب گذشته دستگیر شده است. وضعیت سلامتی کیمیای خورسند وزنین است و او در بیمارستان تحت نظارت پزشکان قرار دارد. ظهر امروز در نوی رودکی جسد الهام الدین شویف را به خاک سپاریدند. این مهاجر 38 ساله توجیک آخر هفته گذشته در یکی از اداره های پلیس روسیه درگذشت. پیوندان میگویند الهام الدین باید به همین نزدیکی و به وطن برمیگشت، ولی به جای این تابوتش را به نزد اهل خانواده و فرزندان آوردند. براد یوسفی که در مراسم جنازه شرکت داشت میگوید خویش و اقربا به مرگ طبیعی الهام الدین شویف باور ندارند.
روز جمعه با ما با فامیلی که روز چهارشنبه دستگیر کردند.
شرف الدین شویف، پدر الهام الدین شویف، مهاجری تاجیکی که در اداره پلیس وشتیاکی شهر مسکو جان داد، روز مراسم جنازه پسرش با درد ادعای تفتیش درباره بیماری قلب بودن فرزندش را رد کرد. جسد چند روز در سردخانه خوابیده الهام الدین را صبح امروز از مسکو به دهه بهارستان ناحیه رودکی رساندند. بعد از آن که جسم بیجان فرزندش را از نزدیک دید، شبهه‌اش به مرگ او از مریضی قلب بیشتر شد.
خیلی شهر ندادیم شما بودن که وقتی هم دل زدگی همین چکردگی خیلی در حجت ایان دل همه طوره همه سردانه باشه سبزیه.
در مراسم جنازه الهام الدین مردم زیاد جمع آمده و درد والدین و پیوندانش را قسمت میکردند. افرادی که جسم بیجان الهام الدین را شستند وجود آثار اذیت را در تن او تایید کردند.
زخماش در روش بود، در روش آمدن بالا قفادا دستا یا پاره دل پوچادا خیلی کبوچی دگی بودند.
از الهام الدین چهار فرزند نوبالی مونده است که کلونیش 14 ساله است. نزدیکانش میگویند الهام الدین تا زمانی به مهاجرت رفتن در تاجیکستان راننده مسافرکش بود.
من 3 سال شده ده 3 سالم خاکم تک زندگیش باز می بودیم. 3 سالم جه همین اومدنی بود ده هر روز می بیام پگا می بیام، هر روز می بیام پگا می بیام، همه با همون نگاه کردیم. من اول دو تا شهر دیگه همش هم باسگی هم محکم سکوت پیش کرده که سومکا پونکاشی من می بیام. یکی خاکم اومدن شکل نصیب نبوده ده.
همسایه های الهام الدین از او یک جوانی به آزار و خوش معامله نامی برند. آنها می گویند هیچ باور ندارند که الهام الدین گناهی کرده و از سوی پلیس دستگیر شده باشد.
کارگرای ارگان ببرند آدم آوستان زنده و سخ سلامت نبرارند. ما با کدوم رو میرین تو گرمانی پدروی ما رفتگی هست. نبیروهای ما، فرزندهای ما خدمت کهیسته هست. فرزندهای ما و شما را این همی خدمه براموش. عرض مونا گجو بریم همه عرض مورا به همین روسیه را برسونه که همه ادمو دو دووی گفتیسن این چی جبر ستمه که به فرزندوی ما.
در مراسم جنازه الهام الدین مردکار نفران زیادی هم شرکت داشتند که فرزندانشان را برای یک عمری در روسیه از دست دادند و یا آن کشور مکانی فوت یا قتلشون بوده است.
بچه هم مردش نیوارده. من 7 سال شد در غمی و بچه سوخته که خاکستر بودم. سلی پرمسکی کرای سالکانسکی و شهرش سالکانسک خطی سیاه شد 7 ماه پس روی کردم.
پلیس مسکو قبلا گفت که الهام الدین شویف شهروند 38 ساله تاجیکستان در اداره پلیس وشنیاکی شهر مسکو از بیماری دل جان داده است. حادثه روز 21 نویبر در حال رخ داد که نیروی ویژه صبر 18 شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده به اداره پلیس آورده بود. پلیس گفت که شویف در راهزنی گمانبر میشد، چیزی که نزدیکان او کاملا رد میکنند.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. کشورهای غربی از اوکراین پشتیبانی نموده طلب کردند که روسیه کشتی ها و 23 ملاحی بازداشت شده اوکراینی را فوراً رها کند. در این بین اوکراین برای مقاومت با تجاوز احتمالی روسیه آمادگی میگیرد. ادامه موضوع از کیومرسیاتا.
پارلمان اوکراین بگاه 26 نویبر از جاری شدن حالت آمادواش جنگی حمایت کرد. چون این وضعیت تا یک ماه دیگر و در ولایت‌هایی که با روسیه هم مرز می باشند عمل خواهد کرد. از طرح قانون 276 وکیل پشتیبانی کرده 300 نفر مقابل برآمدند و یک وکیل بی‌طرفی را اختیار نمود. پتر پاراشنکو خواسته بود که حالت آماده باش جنگی برای 2 ماه جاری شود.
من تاکید میکنم که چاره‌های خاص در حالت عملیات هوایی نیروهای روسیه بیرون از حدود فعالیت نیروهای متحده دونباس و بیرون از قلمرو اشغال شده روسیه در قریم راه اندازی میشوند.
وکیلان از آن نگرانی کردند که وضع اعلان شده یک قطار محدودیت از جمله برگزاری انتخابات را در بر میگیرد. این موضوع در آستانه مرکه انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز شد. پارلمان سندی را تصویب کرد که بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی نباید به تاخیر افتاده طبق نقشه 31 مارت برگزار شود. کیف میگوید حالت آماده باش جنگی پاسخ به تصرف 3 کشتی اوکراین است که روز یکشنبه از ادسا به ماریوپول طریق گلوگاه کرچ میگذشتند ولی از طرف نیروهای روسیه بازداشت شدند. مسکو میگوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح کار گرفته شد. خدمات امنیت فدرالی در این رابطه پرونده جنایی باز نمود. روز سه‌شنبه باید ملاحان اوکراینی در دادگاه سیمفروپول جواب بگویند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه وضع کرچ را بررسی کرد. نماینده های کشورهای غربی این قضیه را خیلی خطرناک نامیده از مسکو تقاضا نمودند که کشتی های اوکراینی را همراه با ملاحان آزاد کند. فرستاده آمریکا نیکی هیلی روسیه را به برافروختن تشنج بی‌معنی متهم کرد. مسکو این حادثه را تفتیه می‌نماید و از غرب دعوت دارد که کیف را آرام نماید. وزارت کارهای خارجی روسیه بیگاه روز دوشنبه وابسته به این قضیه به نماینده رسمی اوکراین روسلان نیمچینسکی نوته اعتراضی سپرد.
خبری را ادامه میدیم. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجی چین گفت بازداشت اویغورها در ولایت غربی شینجان با هدف مبارزه با تروریسم عملی شده، کشورهای دیگر نباید به امور داخلی چین دخالت کنند. ادامه موضوع از طایری سفر.
قزاقتباران از ولایت شینجان چین میگویند نزدیکان آنها که حق اقامت دائمی در قزاقستان را دارند به چین سفر کرده دیگر نتوانستند به قزاقستان برگردند. روز 26 نویبر یکی از قزاقتباران شینجان در شهر آستانه گفتند به برخی از نزدیکانشان امکان نمیدهند از ولایت شینجان بیرون شوند. در یک جمامد اعتراضی قزاقتباران گفتند مقامات چین از نزدیکانشان شناسنامه چینی و اسناد استقامت در قزاقستان را مصادره کردند. تحقیقات سازمان ملل آشکار کرده است که تخمیناً 1 میلیون نفر از مسلمانان شینجان در مرکزهای ضد تروریستی و چندین میلیون نفر دیگر در اردوگاه های تعلیم دوباره نگهداری می شوند. چین قبول ندارد که این اردوگاه ها در عمل بازداشتگاه می باشند.
آغاز زندگی از صفر در قرغیزستان با زنان گرفتاری مشکل ملکه رشد و درسی تجارت را می‌آموزند. همکاران ما از نستایش وریمه در همین باره گزارش آماده کردند.
در 33 سالگی عملی کردن ارزوی نوجوانی کاری آسان نیست، اما در 18 سالگی از میرگل حق انتخاب را گرفتند. او را دزدیده و اجبارن به شوهر دادند. زندگی با شوهری که دوستش نمی‌داشت دیر دوام نکرد و میرگل با 2 فرزند جدا شد. بعدی چند سال تلاش کرد اویله نو بنیاد نماید، ولی باز هم بختش آمد نکرد.
وقتی من از شوهرم جدا شدم، حامله دار بودم. فرزند سومم به دنیا آمد و من تنها ماندم. آن زمان خیلی دشوار بود. در شعبه ناحیوی فهمیدم که اختیاریان در دهها جلسه میگذرانند. آنها به مادران تنها کمک میرسانند، برای ماشینه درزوزی دادند و همین طور من زندگیم را پیش میبردم.
فیلان میرگول در باره رشد کارش می اندشد. در خانه برای دختن لباس فرمایش می گیرد و همزمان در مرکز زیبایی کار می کند. برای خریدن تجهیزات آرایشی قرض به بازگشت گرفت. кормандони лоиҳаи интихоби мо бо Миргул машваратҳои зарурии соҳибкориро гузаронданд.
Дар аввали
кор бо ҳам овардани чунин занон дар лоиҳа хеле мушкил буд, аммо ҳоло худи занони ширкаткунанда дар бораи ин барнома ба дигарон нақл мекунанд. Занонеро ки омӯзиши рушди шахсии маълумоти молӣ гирифтанд, малакаи грант дарёфт карда ва кори худро оғоз намуданд, барои дигарон намунаи хуб ҳастанд.
Экономическую деятельность, они являются таким хорошим вдохновляющим примером.
Мамлакат имкон ёфт бо гузаштани чанд тренинг ва як миқдор пул барои харидории мошини дузандагӣ аз вобастагии волидайн раҳо шавад. Дар ҳоле ки шавҳараш дар зиндон аст, ӯ се фарзандашро саробонӣ мекунад.
Ерим қамалгандан кейин,
вақте шавҳарамро зиндонӣ карданд, маҷбур шудам ки ба назди модарам баргардам. Шарма меомад ки ба онҳо сарборӣ шудам. Маро ба лоиҳа даъват карданд. Дар ниҳоят, тавассути грант мошинаи дузандагӣ харидам. Ҳоло фармоиши зиёд мегирам ва аҳли оила низ барои фурӯхтани ин либосҳо кӯмак мерасонанд.
Барои кӯмак ба занони дучори мушкил, бунёди Speed Fund Шарқу Ғарб соли гузашта даст ба кор шуд. Масъулони бунёд мегӯянд, вақти ин занон наздиконашонро аз даст медиҳанд, дучори хушунат мешаванд ва ё аз доштани вируси ВИЧ хабар меёбанд, аз зиндагӣ дасту дил мешуянд. Аммо баъди чанд моҳи омӯзиш ҳаёти онҳо комилан дигаргун мешавад. Қурбониёни хушунат ва модарони танҳо барои ҳамтоёнашон намунаи ибрат мегарданд.
Бармегардем ба Тоҷикистон. Баъди чандин моҳ як талоши, сокини ноҳияи Муминобод ба ҷои кораш барқарор шуд, аммо зоҳиран ӯ аз ин пирӯзӣ хушҳол нест. Чаро? Дар гузориши навбатӣ мебинем.
Шарифхон
қариб як сол барои адолат мубориза бурду ба мақсад расид. Ин мубориза безарар набуд. از 500 ماله که بود همین 50 سر باقی ماند.
خونوش اجرو کردن اکینا کنسای تنسینا جو خونوش اجرو کردیش این همی زو لنگ لغار لغنا اول بو لغنا اساسیش نیستن دا کم اغل قمان.
حالا در استانه فصلی سرما با این سروتی با امانت گرفتش می نگرد و با عاقبت می اندیشد.
نمیدون گم اگه جبرم وی 5 مولی را ما خدم بتم دمرده را حق بتم.
شریف خان پوچویف در خوجگی دولتی تبلای 4 سال سرچوپان بود. بهاری سالی 2017 وقتی او به رهبری کارخانه 10,000 سامانی نداد، غیرقانونی او را از کار راندند. ماه نویبر او را دادگاه ناحیه مومین‌آباد به کار برقرار کرد.
سری رئیس تلفن کرد قطعن برا، مرا قطعن ما فروختن روستیگا. فروختن دادن کش خلی به همه سومدور وظیفه دارو، سومدورو قطعن های حکومت تگرفته اگه اینا پندر شرایی در 56 کشر 56,000 مول بوده، 56,000 مول، یاگون چ بایا خلق سرچوپون و بایا کمبغل بیچاره نرسه همش وظیفه دارو و سوندورو گرفتگان.
قوتن جای استی موقتی رما است که در نزد چراگو است. ده مرده ها مال خود را موسمی در قوتن ها نگه می‌دارند. شریف خان میگوید حالا بجا مانده است. یکی از ثروتمندان منطقه زمینی او را صاحبی کرده است.
بو اینا خای بیچاره نودور زمینی ما را گرفته است. ما می زمین در 10-15 سال کار کردگیم سهمیه دارم.
شریف خان اکنون سرچوپانی خواجگی تبلای 50 سر چاروای بیجا مانده رو به کوچه های ده میبرورد با امیده که از کنج علف برای چریدن پیدا میکنند. وقتی زمین رو برف پوشاند نمیداند چی خواهد کرد.
و در شهر چانچونی ولایت جیلینی چین بر اثر بادی شدید یک لوحه 4 متری ترغیباتی چپه شده 4 نفر را مجروح نمود. رسانه های چین گزارش می دهند که حادثه در نزد یکی از فروشگاه های بزرگ این شهر به وقوع پیوسته از نظر دوربین های کوچکی کنار نماند. تلویزیون محلی گزارش می دهد که یکی از 4 فرد زیان دیده با جراحات سبک به شفاخانه انتقال یافتند. و بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونا شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد میشود. به خبر نمونید. تا آن دم خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم، شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز سه‌شنبه 27 نوامبر است. پارلمان اوکراینا در 10 ولایت این کشور که با روسیه و منطقه های جدایی خواهی مولدو و پردنستروف مرز مشترک دارند از 28 نوامبر به مهلت 30 روز حالت نظامی اعلان کرد. پرزیدنت اوکراینا پترو پروشنکو فرمان گذشتهش را تغییر داد و مهلت حالت نظامی را از 60 به 30 روز کم کرد. او در شرح این تصمیم گفت که نمیخواهد حالت نظامی به آغاز معرکه انتخاباتی راست آید. پارلمان اوکراین شب 26 نوامبر سنه انتخابات نوبتی پرزیدنتی کشور را 31 مارس سال 2019 معین کرد. پروشنکو با ستاد کل اوکراین دستور داد که نقشه سفربر کنی از جمله دعوت افسران احتیاطی را تهیه و رزمایش برگزار کند. نظامیان همچنین امر گرفتند که دفاع هوایی را مستحکم کنند. نظامیان اوکراین روزی 25 نوامبر خبر دادند که روسیه سه کشتی آنها را در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح تصرف کرد و در این حادثه 6 ملاح زخم برداشت. خدمات امنیت روسیه یا خود فسب میگوید نظامیان این کشور به سمت کشتی های زره پوش نظامی بردیانسک و نیکوپل آتش گشادند. خبرهای نشر شدند که روسیه کشتی ها و نظامیان اوکراین را برگردانیدنی نیست. اداره امنیت قرم گفت که سه کشتی نظامی اوکراین روزی 25 نوامبر غیر قانونی مرز روسیه را عبور کرده در راه به تنگنای کرچ عملهای خطرناک انجام دادند. فسب روسیه استفاده سلاح ضد کشتی های اوکراین را تصدیق کرد و خبر داد که سه ملاح اوکراینی زخمی شدند. دولت های غربی تصرف سه کشتی نظامی اوکراین از طرف روسیه و بازداشت گروه ملاحان را محکوم کرده، عملکرد روسیه را نقض آشکارای صاحب اختیار اوکراین و سازش نامه های بین المللی نامیدند. آنها از مسکو طلب کردند که ملاحان را عاجلا آزاد کند. ایالات متحده آمریکا نیز اقدام تجاوزکارانه روسیه را محکوم کرد. پرزیدنت دونالد ترامپ روزی 26 نوامبر در نزد کاخ سفید در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت:
آن چیزی که می گذرد به ما پسند نیست. در همه حالت آن چیزی که می گذرد به ما پسند نیست. امیدوارم که آنها به درستی برسند. من می دانم که اروپا نیست. آنها هیجان زده نیستند. آنها نیز روی آن کار می کنند. ما همه روی آن کار می کنیم.
معاون نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد جاناتان آلن گفت که روسیه با عملهای اخیرش ضد اوکراین به غرب تهدید میکند. مسکو میخواهد بحر آزوف را تصرف کند. ظاهرا فکر دارد که جامعه بین المللی به این چشم میپوشد و آن را چون یک واقعیت نو میپذیرد. نه، ما این را نخواهیم پذیرفت. نباید به روسیه اجازه داد که تاریخ را با واسطه های ساختن واقعیت های نو بازنویسی کند، افزود او. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند مسلم زیکیلوبکوف ساکن شهر قاروخ که هفته گذشته دختر خورسند مزاروف یکی از رهبران غیر رسمی ولایت بدخشان را با ماشین پخش کرده و از جای حادثه فرار نمود بازداشت کردند. کیمیای خورسند دختر خورسند مزاروف 12 ساله و خواننده مکتب پرزیدنتی شهر قاروخ است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 27 نوامبر در صحبت با رادیو آزاده گفت زیکیلوبکوف شب گذشته دستگیر شد. به قول او فعلا از روی عملکرد مسلم زیکیلوبکوف سنجش ادامه دارد. عمرجان امام‌علی همچنین گفت که وضع سلامتی کیمیایی خورسند وزنین است و او در بیمارستان تحت نظارت پزشکان قرار دارد. حادثه شب 24 نوامبر در محله ترچیتی شهر قاروخ اتفاق افتاده است. مقامات در این کار مسلم زیکیلوبکوف یک ساکنی 22 ساله خاروغ را متهم کردند. مقامات افغانستان رهبری جنگی هزاره ها که به نقض حقوق انسان متهم شده است با وثیقه و بعد اعتراض های چند روزه از بازداشت رها کردند. دفتر نایب پرزیدنت سرور دانش روزی 26 نوامبر گفت که عبدالغنی علی پور رهبری ارتش خصوصی در افغانستان مرکزی از بازداشت آزاد شد، اما مفتشان به تحقیق پرونده او ادامه می دهند. علی پور نماینده اقلیت‌های شیعه مذهبی هزاره روزی 24 نوامبر در کابل بازداشت شد. رهایی او از بازداشت بعدی تظاهرات دو روزه و درگیری صدها طرفدارانش با پلیس امکان پذیر شد. با گفته وزارت داخلی افغانستان در جریان درگیری‌ها 48 سرباز پلیس زخم برداشت و 8 پاسگاه امنیتی به کام آتش رفت. با گفته مقامات در این حادثه ها کسی کشته نشده است. مقامات بهداشت افغانستان تعداد تظاهرگران مجروح را 19 نفر شمردند. اما با ادعای اعتراضگران پلیس به سوی آنها تیر کشد و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. خدمات امنیتی افغانستان عبدالغنی علی پور را با تاسیس ارتش خصوصی عبارت از 350 سرباز مسلح متهم میکند. علی پور میگوید او تنها هزارها را از طالبان، گروهی پشتینی تبار افغانستان، حمایت میکند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
منصور جان عمروف سرداری تازه تعیین سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که کارو در مقام نو از بازدید زندان ها از جمله زندان رقم 3 شهر خوجند شروع میکند. در یک صحبت تلفنی مختصرش با رادیو آزادی روز 26 نوامبر منصور جان عمروف که همزمان معاون وزیر عدلیه میباشد گفت که در مرحله اولی کاریش حتما با وضع مؤسسه های اصلاحی کشور آشنا میشود. تفصیلات بیشتر موضوع من سروینوز روحلوی رو میکنم. منصور جان عمروف روز 23 نوامبر با قراری حکومت تاجیکستان به این وظیفه تعیین شد. جنرال لیتینانت عمروف 53 سال داشته، 8 سال اخیر در مقام معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ایفوی وظیفه کرده است. در وظیفه رئیس زندان ها او عزت الله شریف زاده 64 ساله را عوض کرد که بیش از 12 سال در این مقام کار کرده است. تغییرات در سطح رهبریت رئاسات زندان ها دو هفته بعد آشوب پرقربانی در زندان رقم 3 شهر خوجند رخ داد. مقامات گفتند که در حادثه شب 7 به 8 نوامبر 25 نفر از جمله 23 زندانی و 2 زندانی دنبون کشته شدند. قضیه را گروه ویژه دوستانی کلی تاجیکستان تحقیق میکند. منابع غیر رسمی شماری واقعی قربانی ها را به مراتب بیشتر میگویند. منصور جان عمروف در صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم دارد روزهای نزدیک شخصا از زندانی پرسر و صدای رقم 3 در خوجند دیدن و با مسئولین و محبوسان آن صحبتی روبرو انجام دهد. او درباره تصمیم هایش همچون رهبری نو گفت:
البته این میشود از نزدیک در دوره وکالت ما اگر اجازه باشد میرم
خبرنگار رادیو آزادی از عمروف پرسید که سبب در دوام دو هفته بعد آشوب پرقربانی خاموش بودن مقامات و شرح ندادن جزئیات این حادثه در چیست. گفت هرچند درباره این حادثه معلوماتی مفصل ندارد و با این کار مقامات دادستانی کل مشغول است، به این نظر است که عمومی نشدن اطلاع دقیق البته به جامعه تاثیر منفی میرساند. آشوب در زندان خوجند از پرسر و صداترین حادثه های چند سال اخیر در تاجیکستان است. گروه تروریستی دولت اسلامی چند روز بعد حادثه ادعا کرد که آشوب را یک جنگجوی این سازمان شروع کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان سیراج الدین مهری دین که هفته گذشته در بروسل قرار داشت در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی گفت که واقعا هم اکثر آشوبگران از زندان‌های بودند که با جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی انصار الله، جند الله و جنبش اسلامی ازبکستان محکوم شدند. با گفته او هدف آشوبگران فرار از زندان بود. عزت الله شریف زاده رهبری برکنار شده زندان‌های تاجیکستان گفت که فعلا درباره فعالیت منبعش فکر دارد. شریف زاده را آخر هفته گذشته به دلیل بازنشسته شدن از مقام برکنار کردند. عزت الله شریف زاده در اولین واکنشش بعد برکناری گفت فعلا درباره نقشه های آیندهش فکر دارد. سردار برکنار شده زندان های تاجیکستان نخواست از این بیشتر صحبت کند. عزت الله شریف زاده تنها مقام اداره زندان ها نیست که در پی آشوب در زندان خوجند از کرسی خود محروم شد. پیش از این روز 15 نوامبر فیض الله سفرزاده رئیس زندان رقم 3 شهر خوجند همراه با 6 زیردستش دستگیر و دستکم برای 2 ماه به حبس گرفته شدند. مقامات دادستانی تا حال این قضیه را شرح نمیدند. در همین حال کارشناسان و ناظران در تاجیکستان میگن حادثه زندان خوجند وجود مشکل را در زندان های کشور به نمایش گذاشت که ضرورت راه اندازی اصلاحاتی سری را تقاضا میکند. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر تاجیک میگوید تیر بارون کردن آشوبگران در زندان رقم 3 خوجند بازگوی آن بود که نظام زندان های تاجیکستان امکان براه غیر زوری پخش کردن آشوب در محبس ها را ندارد. یک سبب برکناری رهبری سابق زندان ها را این تحلیلگر تاجیک به زیاد رسانه شدن خبر آشوب ربط میدهد و میگوید در عکس حال این حادثه در داخل حل شده شاید با تنها برکناری رهبر زندان خوجند انجام میافت. عبدالملک قادیروف میگه حال حکومت با تعیین رهبری نو میخواهد واقعا به این ساختار یک تغییرات وارد کند. این تحلیلگر گفت
بهترین نفری که حکومت داشت از جهت سواد چه از جهت
جهتی انتلیجنت بودم و چه از جهتی رسانه‌ای توانستن با مردم صحبت کردن رسانه‌ای بودنش همین انسان بود.
اما خودیروف میگد نباید این تغییرات برای پایان دادن تنها یک حادثه صورت بگیرد و بو قضیه زندان خوجند انجام یابد، بلکه حکومت باید سری آن کار کند که در نظام زندان‌های کشور تغییرات به عمل بیاید و به این وسیله ایمیجش را در سطح بین المللی و آبرویش را نزد مردم برقرار کند. و گل برگی ترد لاله هم آبنده ای با چشمی سیاهتم بر سارا
از روز 25 نویبر که خبری حمله نیروهای نظامی روسیه به کشتی‌های جنگی اوکراین نشر شد، مقام‌های کیو علاوه بر تماس‌های دیپلماتی واکنش‌های سخت علیه مسکو بیان کردند. تعدادی از شهروندان اوکراین شب یکشنبه در روبروی سفارت روسیه در کیو جمع آمده و پرچم آن کشور را به آتش کشیدند. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. پیتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین این عملی روسیه را نقض فاحش حقوق بین المللی گفت و خواستاری آزادی ملاحان و کشتی ها شد. اتحاد اروپا، بریتانیا، فرانسه، لهستان، دانیا و کانادا نیز این عملی روسیه را محکوم کردند. دبیر کلی ناتو با رئیس جمهوری اوکراین تلفنی گفتگو نموده است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا این اقدام روسیه را محکوم کرد و خواستاری آزادی کشتی ها و ملاحان اوکراینی شد. او روز 26 نویبر در پیامی در توییتر گفت وضع پیش آمده را با رئیس جمهوری اوکراین بررسی نمود و با نماینده او ملاقات خواهد کرد. دونالد توسک در ادامه گفت اروپا به طور دست جمعانه از اوکراین دفاع خواهد کرد. سخنگوی تریزا می نخست وزیر بریتانیا از عملکرد روسیه انتقاد نمود و آن را رفتاری بی‌ثبات کننده روسیه در منطقه خواند. وزیر امور خارجه بریتانیا هم این اقدام روسیه را نقض حاکمیت و استقلال اوکراین گفت. نخست وزیر آلمان نیز روز 26 نوامبر با رئیس جمهوری اوکراین گفتگوی تلفنی نمود. به نوشته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین، انگلا مرکل از تنش‌های به میان آمده بین روسیه و اوکراین ابراز نگرانی نموده، تاکید کرده است که همه تلاش‌های خود را برای کاهش این تنش‌ها به کار خواهد برد. معاون سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد ان گوگن روز 26 نوامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک که پس از افزایش مناقشه میان اوکراین و روسیه برگزار شد، گفت:
Nothing justifies the use of force by Russia.
هیچ چیز استفاده نیرو رو از طرف روسیه سفید نمی کند. وضعیت یک نتیجه بی‌واسطه غیر قانونی غصب کردن قریم از طرف روسیه در ماه مارس سال 2014 و ساختن پل کرچ است. ما تمامیت ارضی، استقلالیت و صاحب اختیاری اوکراین رو در دایره مرزی بین‌المللی اعتراف کرده خود تصدیق میکنیم.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه 26 نوامبر حمله روسیه به کشتی‌های نیروهای بحری اوکراین را محکوم کرد و از روسیه خواست این کشتی ها و ملاحان را آزاد کند. وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود اقدام روسیه را بیشتر کردن تنش خطرناک و نقض قانون های بین المللی خوانده است. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد که قانون های بین المللی را با روش های خطرناک نقض کرده است. در همین حال در پی رویارویی نظامی روسیه با کشتی های اوکراین در نزدیکی گذرگاه کرچ، پارلمان اوکراین روز 26 نوامبر در جلسه پوشیده طرح برقراری حالت نظامی در این کشور را به مدت 30 روز قبول کرد. این طرح با امضای پتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه 26 نوامبر ارائه شد و بلافاصله در کمیته دفاع و امنیت ملی پارلمان به تصویب رسید. بر اساس این طرح حالت نظامی و شرایط جنگی در اوکراین، حکومت این کشور از جمله می تواند به مدت 2 ماه اعتراضهای عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ها را منع کند و برگزاری انتخابات را به تأخیر بیاندازد. رئیس جمهوری اوکراین به نمایندگان پارلمان گفت این قانون تنها 10 منطقه از 27 منطقه کشور را که هممرز با روسیه، بلاروس و مولدوا است در بر می‌گیرد. تصویب مقررات حالت نظامی در اوکراین یک روز پس از رویارویی نظامی روسیه با کشتی‌های اوکراینی در نزدیکی گذرگاه کرچ در بحر سیاه صورت گرفته است. نظامیان اوکراین 25 نوامبر خبر دادند که کشتی‌های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح غصب شده 6 ملاح زخمی گشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
هر صبح کشاورزان فرخار با دیدن آنچه با زراعتشان کردند عصبانی می شوند. زمین های آنها به مرز چسبیدند و بلا هم از آن سوی آمو از تخاری افغانستان به اینجا می رسد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. سید عبدالله 35 ساله 34 گکتر زمین دارد و 5 فرزندش را از درآمد آن می خوراند و می پوشاند. چند بار هم تلاش کرده است به امداد شکارچی های محلی هجوم خوک ها را برطرف کند، اما موفق نشده است. سید عبدالله نعمت‌زاده این کشاورز تاجیک میگوید:
من سول میا پلک اجازه میکنم، میرم اونها سیو نا باغ دارم، سیو هم سول میخرم، شفتالو، زردالو خوریم، دونه همی زردالو را میشکنم میخردتاش.
دهات درقد در مرز با افغانستان است، از آن طرف از جانب طالبان نظارت میشود. ساکنان این محلات مرزی هر بلای به سرشان میآید آن را از افغانستان میبینند. یه ساکنی فرخور که منزل زیستش در نزدی مرز جایگیر است گفت به خاطر خطر ایجاد نکردن شبانه چراغ‌هایشان را خاموش میکنند. او بدون ذکر نامش در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اصلا در کوتا تین زندگی نمیکنیم، با ترس لرزه
بر با کدام خاطر چراغ رو
دهات ولایت تخار افغانستان که در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیرند تحت نفوذ گروه تندگرای طالبانند. به این خاطر مقامات تاجیک این محلات را هر روز مورد تحقیق قرار می‌دهند. عالمجان امیرشایف، معاون رئیس جماعت 20 سالگی استقلال، جماعتی که در نزد مرز فرخار با افغانستان جایگیر است، میگوید
بیشتر یک دو ماشه که ما در همه محله‌ها اوید تنجی و امانی و همین حادثه‌های نامطلوبی که مثال جوانان مثال خودش را به مثال تشکلات های دیگر خوش میکنن صحبت ها میشود.
چند سال پیش مقامات تاجیک خواستند مردم را از محلات مرزی بکوچانند. گلرخسار فیض‌الله و ساکنی محله عمر خیام در فرخار میگوید بارها برای کوچیدن از این محل هشدار گرفتند.
چند بار میده نوام آدم آمده بود گفت که هم خیلی میکوچانیم چرایی ندارم کوچانیم قودم اکیجان برم.
برای چی که میخوان از اینجا بکوچید؟
خیلی چند بارم کماندی رو گفتن که ای پرا اگر همی اودم بیاید خطانمی افتماتیسی میخیزیم میرین.
همین طور تا حال تقدیری تصمیمی کوچانیدن این مردم از نزد مرز نامعین است. ولی خان رحیموف رئیس جماعت شهرک فرخار در این باره گفت
جوزه نداده ایتان بارا ای که مردم های جزی رو کنم در کوش خونستم یا مکتب یعنی نکبیتم هفت خونه را نخونستیم و هم خیلی معما مانده کجا ای شهرک نزده خوجگی هست.
مقامات محلی میگویند هیچ نیروی از آن سوی آمون نمیتواند امنیت مردم را خلالدار سازد. شاید از این رو مردم در اینجا ها ماندند. عبدالحمید مجیدوف سردبیر نشریه گلستان ناحیه فرخار گفت
سرحد شکنی می شود. خب خیر چون جنگل است سرحد از اون طرف دریا است سرحدبانی هم کار آسان است.
بکمراد استای محلی است، میگوید قریب هر ساعت صدای تیرپرانی به گوش می رسد اما آنها به تشویش ها عادت کردند.
ای اکا یک او مختش یکی بو اگر همین صدای تیر نباشه خومونا میبره.
در دهات نزدی سرحدی ناحیه فرخار چندین مراتبه زد و خورد های خونینی قاچاقبران و مرزبانان صورت گرفته است. ماهی آگوستی همین سال دو نفر جنگلبان در این مرز به قتل رسیدند. اینجا یکی از منطقه های داغی مرزی است. طالبان چند بار اظهارات دادند که مرز تاجیکستان را عبور نخواهند کرد. اظهاراتی که در این سوی مرز با آن باور نمی‌کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
گروه از دانشمندان تاجیک بیش از 3300 کیلومتر را سوارا و پیاده طی کردند تا معلوم کنند که پیریخا یکی از ثروت‌های بی‌بها تاجیکستان چه احوال دارند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. عبدالحلیم قیوموف رهبر گروه و رئیس مرکز آموزش پیریخا روز 26 نوامبر بر رادیو آزادی گفت سفرهای تحقیقاتی دانشمندان به کوههای پست و بلند تاجیکستان از ماه ایون تا ماه سپتامبر ادامه کرد و حالا آنها مشغول تحلیل معلومات هستند که ضمن این سفرهای مشکل و خسته کننده جمع آوردند. اما یک تغییری که در پیریخ روسک گیوگرافیچسک اوبشستو در پامیر آشکار کردند تغییر خطرناک و مایه نگرانی است.
گروهی کوی ما معین نمودن که مثلا در بالای ارگو یکی روسکی گرافیسک اوبشستو یک حوزی کلونه پیدا شده که دلجان زیاده از 200 متر بود و کندشوی چنین حوزه های بالای یخی میتواند که از همین قسمت پیریخ رو جدا کند کنده شود و پایان فروید و این یکی حجم کلان پیریخی است که کلان دریای عبدالقادر رو میتواند کلان محکم کند.
در صورت کنده شدن پیریخ و بسته شدن مجرای عبدالقهار ممکن است تا به رودخانه جمع شود و سپس مناطق وسیع در وادی ونج و پایانتر از آن را زیریاب کند. ده ها محله های اهالی نشین و شهرهای نقلیاتی مهمی که تا بدخشان می برد از تومه های آسانی سل در رودخانه عبدالقهار بودن می توانند. برای همین به گفته عبدالحلیم قیموف دانشمندان این گونه حوض ها و به خصوص پیریخ های در حال حرکت را زیر نظارت دائمی گرفتند.
با از همین لحاظ ما یک گروهی پیریخ‌های حرکت کننده رو که اونها رو ما باید با سیستم مانیتورینگ دائمی داخل کنیم.
تاجیکستان در گذشته شاهد بسته شدن مجرای رودخانه عبدالقهار و بیدادگری آن شده است. عبدالحلیم قیموف در این باره میگوید
یعنی که بندر یخین پیدا شده، بندر یخین پیدا شده خیلی هم اوبی زیاد جمع میشد. مثلا سال 1968 و سال 1972 چین بمبستنی مجروع دریا باوجود آمده بود که حجم اوب در آن تو 80 میلیون متری کوبی رو تشکیل کرده بود که این بلندی اوب تو 110 متر رسیده بود.
با گفته دانشمندان تاجیک، حالا آنها با اداره‌های تحقیقاتی روسیه همکاری میکنند و قصد دارند حالت و تغییریابی پیرخ‌های بزرگ را از طریق ماهواره پیوسته مشاهده کنند. 60% آب رودخانه‌های مرکزی خانه بیشتر از 60 میلیون نفر در منطقه از پیرخ‌های حاصل میشوند که در تاجیکستان جایگیر هستند. در تاجیکستان حدود 8000 پیرخ وجود دارد که 8% قلمرو کشور را تشکیل می‌دهند. به سبب تغییر اقلیم و بالاروی حرارت در کره زمین در 30 سال اخیر بیشتر از 1000 پیرخ در تاجیکستان بخار و نابود شدند و صدها پیرخ دیگر در حال عقب نشینی هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب جوانان فوتزالی تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم جوانان افغانستان با حساب 1-3 شکست خورد. تیم استقلال دوشنبه برای اولین بار در لیگ قهرمان های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است، در بازی اولی دوستانه از تیم منتخب جوانان زیر 20 ساله افغانستان با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا روز 26 نوامبر در شهر خوجند در مجمع ورزشی قصر ورزش برگزار شد. گل یگانه منتخب تاجیکستان را ربی جان ربیف به هدف رساند. تیم های منتخب جوانان تاجیکستان و افغانستان در شهر خوجند باز یک بازی دوستانه انجام می دهند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه بازی ما باختیم، ولی این یک تجربه بود برای بازیکنان جوان ما که 7 نفر بازیکنان تیم ملی بازیکنان تیم جوانان هم هستند. این بازی ها برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم، و در این بازی ها ما یک چند بازیگرای جوان را آزمایش میکنیم. بعد از اون رویخط بازیگرایی که انیس تا جام آسیا تیارگری میبینم معین کرده، تیارگری خود را دوام میدیم.
باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا که از 1 تا 4 دکبر سال آینده در شهر تاشکند برپا می‌گردد، در گروه بی 2 دکبر با تیم قرغیزستان و 3 دکبر با منتخب ازبکستان رقابت می‌کند. منتخب جوانان افغانستان باشد در گروه ا با تیم‌های ایران و ترکمنستان بازی خواهد کرد. خبری دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه برای اولین بار در لیگ قهرمان‌های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی می‌کند. قهرمان تاجیکستان استقلال در مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمان‌های AFC 2019 میبایست با قهرمان بحرین رقابت میکرد، ولی باشگاه این کشور از تشریفات لیسانسیونی AFC نگذشت. بنابراین استقلال با مبارزه از دور دوم مقدماتی شروع میکند. در این مرحله رقیب استقلال برنده جام ازبکستان باشگاه AGMK میباشد. بازی 12 فوریه سال آینده در شهر آلملیق ازبکستان دایر می‌گردد. در مورد پیروزی بر AGMK، استقلال در دور پلی‌آف برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر عربستان سعودی رقابت میکند. اگر استقلال به مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC راه یابد، آنگاه بر اساس قرعه‌کشی به گروه A شامل میگردد. رقیبان قهرمانی تاجیکستان باشگاه‌های فوتبال الوصل امارات متحده عرب، الزوره عراق، اینچنین غالب جفت پلی آف الغرافه قطر، زوب آهنی ایران، الوحدت اردن یا کویتی کویت می شوند. در موردی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2019 راه یافتن استقلال، آنگاه تیم ریگر تدزی ترسونزاده که امسال در مسابقات قهرمانی تاجیکستان جای چهارم را صاحب شد، در مرحله گروهی بازی می کند. زیرا جایزه‌داری برنجی قهرمانی کشور باشگاه کوکتاشی ناحیه رودکی از تشریفات لیسنزیونی کنفدراسیون فوتبال آسیا نگذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
طرح بودجه سال آینده را تصدیق کردند، به نیروگاه راغون پول بیشتر رسید، شکایت وکیلان از بانک ملی تاجیکستان چرا بهره قرض بانک ها پایین نمی شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان تصمیم دارد در 3 سال آینده، یعنی تا سال 2021، از سازمان‌های مالیوی بین المللی در حجم 800 میلیون دلاری آمریکایی قرض بگیرد. این طرح برنامه و دورنمای قرضگیری حکومت تاجیکستان هفته گذشته از طرف وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این قرضها به قول مقامات تاجیک اساساً برای عملی شدن برنامه‌های اقتصادی مخصوصاً در بخش انرژی و بنیاد راه و کارخانه‌ها روانه خواهد شد. فضل‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام سخنرانی در پارلمان روز 23 نوامبر گفت قرضهای جلب شونده امتیازناک بوده، دوره درازمدت از 20 تا 40 سال را در بر میگیرد و معیار پاییز خدمت رسانی آنها تا 2% را در سال در بر میگیرد. دوره های با امتیاز لایحه ها وابسته به برگرداندن قرضهای اساسی از 5 تا 20 سال را فرا میگیرد. حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا 1 اکتبر امسال 3.9 میلیارد دلار آمریکایی برابر با 48.9% مجموع محصولات داخلی است. بانک ملی تاجیکستان با ارسال یک نامه به بانک‌ها و سازمان‌های قرضی کشور خواست است که همه گونه داده‌گیری‌ها را با نظام انتقال پول یعنی یونیستریم تحت نظارت جدی بگیرند و یا که محدود نمایند. مسئولان بانک ملی در صحبت با رادیو آزادی گفتند عین زمان تنها 10% بانک‌ها و سازمان‌های قرضی تاجیکستان با نظام یا سیستم یونیستریم رابطه دارند و بس. پس از یک حمله هکری و ارسال برنامه‌های زیان‌آور کامپیوتری توسط ایمیل‌های سیستم انتقال پول یونیستریم، بانک‌های تاجیکستان داده‌گیری با این سیستم را قطع کردند. در ماموریت چند از بانک‌های تاجیکستان از جمله اوریون بانک و ایمان اینترنشنال با رادیوی آزادی گفتند که از دادن پول به مشتری‌ها توسط این سیستم دست کشیدند. خودداری بانک‌های تاجیکستان از همکاری با یونیستریم در حالی است که دو روز قبل فینسرو مرکزی مانیتورینگ و واکنش به حمله‌های کامپیوتری به تشکیلات مالیوی و قرضی بانک مرکزی روسیه از پنجشنبه یک برنامه زیان‌آور توسط ایمیل‌های یونیستریم به شریکانش در داخل و خارج روسیه هشدار داده بود. به قول مقامات بانک مرکزی روسیه، توسط یکی از ایمیل های رسمی یونیستریم به کارشریکان آن نامه های فیشینگی همراه با برنامه زیان‌آور کامپیوتری از نام یونیستریم روانه می شوند. بنا به گزارش آژانسی آمار کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، در 10 ماه امسال نرخ‌ها در تاجیکستان 4.5% بالا رفتند. از روی افزایش نرخ‌های استعمالی در قلمرو دولت‌های سابق اتحادیه شوروی در ماه‌های ینور و اکتبر سال 2018، ازبکستان پیشرفت بوده، اوکراین زینه دوم و تاجیکستان در مقام سوم قرار دارد. بنابر داده‌ها یا اینفوگرافیکای آماری، بیش از همه در تاجیکستان نرخ مواد خوراکواری گران شده است. آلمان برای سرمایه‌گذاری در ساختمان نیروگاه سبزار در ولایت مختاری بدخشان تاجیکستان توجه ظاهر کرد. گفت‌وشنیدهای بین حکومتی آید بر رشد همکاری میان تاجیکستان و آلمان آخری هفته گذشته در دوشنبه برگزار گردید. هیئت آلمان را کترین اولرز رهبری دپارتمان آسیای مرکزی وزارت فدرالی همکاری اقتصادی و رشد آلمان رهبری نمود. در جریان مذاکرات با تاجیکستان آلمان وابسته به همکاری‌ها در سمت انرژی از جمله جلب سرمایه‌های گرانتی یا به بازگشت برای تطبیق طرح نیروگاه برق آبی سبزار آمادگی خود را ابراز داشت.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از عملکردی بانک ملی شکایت کردند که پیشنهاد آنها را در مورد پایین بردن فایز و یا بهره قرضهای بانکی به انابت نگرفته است. میزانی میانه بهره قرضی بانک‌های تاجیکستان عین زمان 28% با پول ملی سامانی است. اقتصاددان‌ها میگویند خود تجارت در تاجیکستان حدود 30% بازده دارد و با این فایزهای بانکی موفق شدن صاحبکاران امر محال است. رستم قدرتوف دکتر علوم اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزاده گفت وکیلان به عنوان بانک ملی چند پیشنهاد ارائه کرده بودند که یکی از آنها پایین بردن فایز قرض‌های بانکی بود. وی گفت
در ما یک تندنس پیدا شده است که وقتی که وکیلو اون تکلیف رو بهترین میکنن اون نمیدونم با کدام سبب اونها قبول نشدن، میخواستن که اونها جواب بدن. یکون تکلیف اویدی در تحلیل آمده است که در درون ما که میوره فویز میونه این قرضای پیشنهاد شده من در نرخ تحلیل خود بانک آمده است که 28 از 5 فویز با اثر میلیون تشکیل میکنند. اگه سوال برمیاد آخه صاحب کاری که 28 فویز قدر قرض میگرد اون رو برگردونی کرده میتواند و در سیاست نمی آنها هم خلابای کونه رسیده برده گستان.
قدرتوف افزود در درنمای بانک ملی جای در مورد تا 16-18% پایین آوردن درصد قرضهای بانکی چیزی گفته نشده است. حالانکه به تاکید او در استراتژی رشد تاجیکستان تا سال 2030 هم صاحبکاری خرد و میانه یک تکیگاه اساسی رشد کشور انتخاب شده است. بر اساس این حجت باید در تاجیکستان هر سال نکمتر از 100,000 جای کاری نو با معاش شایسته تأسیس داده شود و امیدی دولت هم در اجرای این برنامه صاحبکاران است. قدرتوف میگوید با فایزهای 28-30% بانک آینده روشنی صاحبکاری را انتظار بودن مشکل است. وکیلان در این رابطه با بلند باقی ماندن درصد قرضهای بانکی از رئیس بانک ملی شهر خواستند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در رابطه با این ارادی وکیلان در پارلمان گفت بانک های تاجیکستان با فایزهای بلند امانت و سرمایه های خارجی را جلب کردند و از این رو نمی توانند با فایزهای پست قرض بدهند. او گفت
10 سال 15 سال پیش وقتی که سرمایه جلب کردن دشوار بود با واسطه بلند فایزی بلند گرفتن همین دپوزیت ها پس انداز ها مبلغ رو بانک ها جلب کردن. حاضر در صندوق دپوزیتی تشکیلات های قرضی قریب 60-70% همون پس انداز ها که با فایزی بلند جلب کردن نگه داشته میشن و در قرضی جایگیر کردن. این مسئله مسئله مبرم روز است. ما کار کرده ایستادیم. گفتم که من در برآمدم گفتم قریب 2-3% حاضر بوای یک گوره 18% کرده نمیشه. برای که وای مبلغ وای تشکیلات قرضی 20% جواب کرده گه. یا از مرجع همون بلند است مرجع. حاضر از تشکیلات قرضی تشکیلات سرمایه‌گذار بیرونی من همون تشکیلات قرضی خورد تا 22-21% با حساب اسعار سومونی قضی مبلغ قبول کرده گه. قرض جواب کرده گه از بیرون. وای بوای وای خروجات برای فوند و دیگر خروجات خودش رو اندازه همه داخل کردن برای مرجع برای از بین بردن ما در وقتی ما کار کرده استودیم.
پای فشاری وکیلان جهت پایین بردن فایزهای قرضهای بانکی ظاهرا بهوده نیست. صاحبکاران هم میگویند قرضهای بانکی تا حد بلند است که برای بازگردانی آن مجبورند اکثریت فایده را که از کارشان به دست میآورند به بانک سپارند. سبحان حکیموف تاجر از شهر ایستروشن که به تجارت میوه مشغول است گفت کارش موسمی است و در اوج رسیدن میوه به پول بیشتر نیاز پیدا میکند و مجبور است از بانک ها قرض بگیرد. او گفت
مبلغ 32% بود یا آره 32% خیالم ده ما کم کم آره تونستم و کارو سیدن کم کم حاضر شش با کن سال دوم و کم کم حاضر شش به سوشتو کم کم کارو سید.
این صاحب کاری تاجیک میگوید کارش ریسکی زیاد دارد و در صورت یک بار تلف شدن میوه و یا سرما زدن میانی بلغه و سندان قرار میگیرد. این تاجر میگوید خوب میبود اگر دولت برای نجات شرکت و یا صاحب کارانی که بنابر پیش آمدنی حالت فورس ماژور در لابلای کساد شوی قرار گرفتند توسط فوندی مخصوص قرضهای امتیازدار جدا میکرد. در این حالت صاحب کاران با نظر داشتی چنین تکیگاه برای تشکیل کارخانه های نو ریسک میکردند. بنابر ارقام پیشنهاد کرده آژانسی آمار سال 2017 در تاجیکستان 1810 عدد شرکت ها برهم خوردند. تنها در 5 ماه سال 2018 باشد در مقیاس جمهوری 12036 عدد سوبیکت های صاحب کاری مفلس شده برهم خوردند. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در پایان هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان از طرح بودجه سال 2019 تاجیکستان که از سوی وزارت مالیه پیشنهاد شده بود جانبداری کردند. بخش اعظم پولهای بودجه تاجیکستان در سال آینده به ساحه‌های اجتماعی، معارف و تندرستی روانه خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم امردین آلیموف.
با گفته برخی از وکیلان هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، ولی چند عامل می‌تواند به این روند مانع شود. وکیلان پارلمانی تاجیکستان 23 نوامبر بعد از بررسی طولانی از طرح بودجه کشور برای سال 2019 جانبداری کردند و اکنون با گفته شکرجان زوروف رئیس پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان این سند برای امضای پرزیدنت کشور ارسال می شود. هرچند احساس می شد که طرح بودجه برای سال آینده با شتاب محاکمه و تصویب شد، ولی نماینده های مردمی در جریان صحبت ها با وزیران تاجیکستان نکته های انتقادی خود را مطرح کردند. از جمله گفته شد که هرچند مقامات ادعا دارد که بودجه سال آینده نحوه اجتماعی دارد، ولی در این سند در مورد افزایش مبلغ بازنشستگی یا بودوباشی یتیمان هیچ اشاره کرده نشده است. هلالبی قربانزاده وکیل مردمی گفت که فعلا برای نگاهوبین یک یتیم حکومت در یک روز 6 سومانی و 70 درهم اختصاص می‌دهد که کافی نیست، یا برای جراحی بیماری های مادرزاد کودکان مقامات در بودجه سال آینده 400 هزار سومانی پیش بینی کرده است، هرچند طلبات به 7 میلیون سومانی وجود دارد. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی تایید کرد که در طرح بودجه بالا بردن معاش کارمندان مؤسسه های دولتی در نظر گرفته نشده است و افزود
ما با فرمان دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2018 این اقدام عملی کرده و البته این اقدام نهایی نیست، شاید باز وابسته به امکانات بودجه و امکانات فراهم میاد، شاید ما باز در آینده خوب این مسئله بررسی کنیم.
طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، بخش درآمدی آن در مقایسه با سال جاری 13% بیشتر بوده، در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود. در قانون بودجه امسال بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خراجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومانی اختصاص دهد. فیضالدین قهرزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در سال آینده برای ادامه ساختمان این نیروگاه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا معادل حدود 222 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سوال که آیا حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان این نیروگاه با فروش ایلوگی به اصطلاح یورو بوند ها روی می آورد، جناب قهرزاده گفت که فعلا از فروش اولی یورو بوند ها مبلغ باقی مانده است و در صورت ضرورت شاید در سالهای من بعد به این کار دست زنند. تهیه و تصویب بودجه سال 2019 در تاجیکستان در حال صورت گرفت که نظام بانکی کشور همچنان در پی کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک از روسیه و تأثیر تحریم‌های غربی علیه مسکو در وضع ناگوار قرار دارد. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، ولی چند عامل می‌تواند به این روند مانع شود.
این بودجه برای سال 2019 هم اجرا شونده است. اگر باز یگان حادثه هایی که ممکن ما پیشگویی کردن نمی‌توانیم، یا که ممکن وضع اقتصادی جهانی، وضع اقتصادی شریکان ما، خصوصا مثلا تحریم هایی که امروز نسبت روسیه کرده استودان کردنیان، میتونه به اقتصاد روسیه تاثیر رسونه. از بس که ما یکی از شریکان استراتژی روسیه هستیم و محصولات رو در قلمروی روسیه میفروشیم خو نو خو این وضعیت به ما هم تاثیر میرساند.
در جریان محاکمه پارلمانی طرح بودجه سال آینده تاجیکستان وکیلان مردمی از آن اظهار نارضایتی کردند که طبق تجربه سالهای گذشته مقامات از آغاز سال وارد کردن تغییرات به بودجه کشور را پیشنهاد میکند که در اجرای آن مشکلی پیش میآید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان. به وقت پروگرام رسویاک است و برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 27 نوامبر این موضوع ها را داریم. جسد مجری 38 ساله توجیک را در وطن دفن کردند. پیوندان باور ندارند که الهام الدین شویف از درد قلب فوتیده است.
کج دای حجت عیان دل همه توره هم سردان باش سبز گاه.
اوکراین برای مقاومت با تجاوز احتمالی روسیه آمادگی میگیرد. در چند ولایت این کشور وضع جنگی اعلان شده است. پایان شب سیاه‌سفید است و یا چی گونه به زنان تنها مانده درس رشد ملکه و صاحب کاری را میآموزند؟
توسط گرانت ماشینه دو زندگی خریدم. حالا فرمایش زیاد میگیرم و اهل اوله نیز برای فروختن این لباس ها کمک میرسانند.
کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد اعلان پایگرد مسلم زکیلوبیکوف ساکن شهر خوروغ را بازداشت کردند. او به آن متهم می شود که هفته گذشته دختری 12 ساله را با ماشینش پخش کرده است. کیمیای خورسند دختری خورسند مزاروف یکی از رهبران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان است. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت زکیلوبیکوف شب گذشته دستگیر شده است. وضع سلامتی کیمیای خورسند وزنین است و او در بیمارستان تحت نظارت قرار دارد. زهر امروز در نویه رودکی جسد الهام الدین شویف را به خاک سپاریدند. این مهاجر 38 ساله توجیک آخر هفته گذشته در یکی از اداره های پلیس روسیه درگذشت. پیوندان میگویند الهام الدین باید به همین نزدیکی و به وطن برمیگشت، ولی به جای این تابوتش را به نزد اهل خانواده و فرزندان آوردند. براد یوسفی که در مراسم جنازه شرکت داشت میگوید خویش و اقربا به مرگ طبیعی الهام الدین شویف باور ندارند.
روز جمعه با ما فهمیدیم که روز چهارشنبه دستگیر شد.
شرف الدین شویف، پدری الهام الدین شویف، مهاجر تاجیکی که در اداره پلیس وشتیاکی شهر مسکو جان داد، روز مراسم جنازه پسرش با درد ادعای تفتیش را درباره بیماری قلب بودن فرزندش را رد کرد. جسد چند روز در سردخانه خوابیده الهام الدین را صبح امروز از مسکو به دهه بهارستانی ناحیه رودکی رساندند. بعد از آن که جسم بیجان فرزندش را از نزدیک دید، شبهه‌اش به مرگ او از مریضی قلب بیشتر شد.
خیلی شهر ندادن شما بودن که وقتی هم دل زدگی همین چکردنگی خیلی در این حجت ایان دل همه توره همه سردن باشه سبزی های.
در مراسم جنازه الهام الدین مردم زیاد جمع آمده و درد والدین و پیوندانش را قسمت میکردند. افرادی که جسم بیجان الهام الدین را شستند وجود آثار اذیت را در تن او تایید کردند.
زخماش در روش بود، در روش آمدن بلای قفاده دسته یا پاره دل پوچاده خل کاوچی دیگه بودن نه خل.
از الهام الدین چهار فرزند نوبلی مونده است که کلونیاش 14 ساله است. نزدیکانش میگویند الهامالدین تا زمانی به مهاجرت رفتن در تاجیکستان راننده مسافرکش بود.
من 3 سال شده ده. 3 سالم خاکم تک زندگیش واسه می بودم 3 سالم جای اومدنی بود اگ ده هر روز میبیام پاگام میبیام هر روز میبیام پاگام میبیام همه با همون نگاه کردم منو خود دو داشتن رفت همش هم پاستگی هم محکم سکوت پیش کرده که سمکا پونکاشی من میبیام اینکه خاک اومدن شکل نصیب نبوده ده.
همسایه های الهامالدین از او یک جوانی به آزار و خوشمعامله نامی برند. آنها می گویند هیچ باور ندارند که الهامالدین گناهی کرده و از سوی پلیس دستگیر شده باشد.
کارگروی ارگان ببرند آدم آوستان زنده و سخ سلامت نبرارند. ما با کدوم رو میرین تو گرمانی پدروی ما رفتگی هست. نبروهای ما فرزندوی ما خدمت کهیست هست. فرزندوی ما شما را این همی خیلی برامو چی؟ عرض اونا گجو بریم همه عرض ما را به همین رسیر هم برسونن که همه آدمو دو دوگوی گفتیستن این چی جبر ستم اکی به فرزندوی ما.
در مراسم جنازه الهامالدین مردکار نفرانی زیادی هم شرکت داشتند که فرزندانشان را برای یک عمری در روسیه از دست دادند و یا آن کشور مکانی فوت یا قتلشون بوده است.
بچه هم مرده شنه وارنه من 7 سال چه در غمی و بچه سوخته که خاکستر بودم سلی پرمسکی کدای سالکانسکی و شهرش سالکانسک خطی سیاه شه 7 ماه پاس روی کدام.
پلیس مسکو قبلا گفت که الهامالدین شویف شهروند 38 ساله تاجیکستان در اداره پلیس وشنیاکی شهر مسکو از بیماری دل جان داده است. حادثه روز 21 نویبر در حال رخ داد که نیروی ویژه صبر 18 شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده به اداره پلیس آورده بود. پلیس گفت که شویف در راهزنی گمانبر می شد، چیزی که نزدیکان او کاملا رد می کنند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. کشورهای غربی از اوکراین پشتیبانی نموده طلب کردند که روسیه کشتی ها و 23 ملاحی بازداشت شده اوکراینی را فوراً رها کند. در این بین اوکراین برای مقاومت به تجاوز احتمالی روسیه آمادگی میگیرد. ادامه موضوع از کیومرسیاتو.
پارلمان اوکراین بگاه 26 نویبر از جاری شدن حالت آمادواش جنگی حمایت کرد. چون این وضعیت تا یک ماه دیگر و در ولایت‌هایی که با روسیه هم مرز می‌باشند عمل خواهد کرد. از طرح قانون 276 وکیل پشتیبانی کرده 300 نفر مقابل برآمدند و یک وکیل بی‌طرفی را اختیار نمود. پتر پاراشنکو خواسته بود که حالت آماده‌باش جنگی برای 2 ماه جاری شود.
من تاکید میکنم که چاره‌های خاص در حالت عملیات هوایی نیروهای روسیه بیرون از حدود فعالیت نیروهای متحده دانباس و بیرون از قلمرو اشغال شده روسیه در قریم راه اندازی میشوند.
وکیلان از آن نگرانی کردند که وضع اعلان شده یک قطار محدودیت از جمله برگزاری انتخابات را در بر میگیرد. این موضوع در آستانه مرکه انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز شد. پارلمان سندی را تصویب کرد که بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی نباید به تاخیر افتاده طبق نقشه 31 مارت برگزار شود. کیف میگوید حالت آماده باش جنگی پاسخ به تصرف 3 کشتی اوکراین است که روز یکشنبه از ادسا به ماریوپول طریق گلوگاه کرچ میگذشتند ولی از طرف نیروهای روسیه بازداشت شدند. مسکو میگوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح کار گرفته شد. خدمات امنیت فدرالی در این رابطه پرونده جنایی باز نمود. روز سه‌شنبه باید ملاحان اوکراینی در دادگاه سیمفروپول جواب بگویند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه وضع کرچ را بررسی کرد. نماینده های کشورهای غربی این قضیه را خیلی خطرناک نامیده از مسکو تقاضا نمودند که کشتی های اوکراینی را همراه با ملاحان آزاد کند. فرستاده آمریکا نیکی هیلی روسیه را به برافروختن تشنج بی‌معنی متهم کرد. مسکو این حادثه را تفتیه می‌نامد و از غرب دعوت دارد که کیف را آرام نماید. وزارت کارهای خارجه روسیه بگاه روز دوشنبه وابسته به این قضیه به نماینده رسمی اوکراین روسلان نیمچینسکی نوته اعتراضی سپرد.
خبری را ادامه میدیم. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه چین گفت بازداشت اویغورها در ولایت غربی شینجان با هدف مبارزه با تروریسم عملی شده کشورهای دیگر نباید به امور داخلی چین دخالت کنند. ادامه موضوع از طایر سفر.
قزاقتباران از ولایت شینجان چین میگویند نزدیکان آنها که حق اقامت دائمی در قزاقستان را دارند به چین سفر کرده دیگر نتوانستند به قزاقستان برگردند. روز 26 نویبر یکی از قزاقتباران شینجان در شهر آستانه گفتند به برخی از نزدیکانشان امکان نمیدهند از ولایت شینجان بیرون شوند. در یک جمامد اعتراضی قزاق تبران گفتند مقامات چین از نزدیکانشان شناسنامه چینی و اسناد استقامت در قزاقستان را مصادره کردند. تحقیقات سازمان ملل آشکار کرده است که تخمیناً 1 میلیون نفر از مسلمانان شینجان در مرکزهای ضد تروریستی و چندین میلیون نفر دیگر در اردوگاه های تعلیم دوباره نگهداری می شوند. چین قبول ندارد که این اردوگاه ها در عمل بازداشتگاه می باشند.
آغاز زندگی از صفر در قرقیزستان به زنان گرفتار مشکل ملکه رشد و درس تجارت را می آموزند. همکاران ما از نستایش وریمه در همین باره گزارش آماده کردند.
در 33 سالگی عملی کردن ارزوی نوجوانی کاری آسان نیست، اما در 18 سالگی از میرگل حق انتخاب را گرفتند. او را دزدیده و اجباراً به شوهر دادند. زندگی با شوهری که دوستش نمی داشت دیر دوام نکرد و میرگل با دو فرزند جدا شد. بعد چند سال تلاش کرد آیله نو بنیاد نماید، ولی باز هم بختش آمد نکرد.
وقتی من از شوهرم جدا شدم حامله دار بودم، فرزند سومم به دنیا آمد و من تنها ماندم. آن زمان خیلی دشوار بود. در شعبه ناحیوی فهمیدم که اختیاریان در دهها جلسه میگذرانند. آنها به مادران تنها کمک میرسانند، برای ماشین درزوزی دادند و همین طور من زندگیم را پیش میبردم.
فعلا میرگل درباره رشد کارش میاندیشد. در خانه برای دوختن لباس فرمایش میگیرد و همزمان در مرکز زیبایی کار میکند. برای خریدن تجهیزات آرایشی قرض به بازگشت گرفت. کارمندان لایحه انتخاب ما با میرگل مشورت های ضروری صاحبکاری را گذراندند.
در اول کار با هم آوردن چنین زنان در لایحه خیلی مشکل بود، اما حالا خود زنان شرکت کننده در برای این برنامه با دیگران نقل میکنند. زنانی را که آموزش رشد شخصی معلومات مالی گرفتند و لکه گراند دریافت کرده و کار خود را آغاز نمودند، برای دیگران نمونه خوب هستند.
مملکت امکان یافت با گذشتن چند ترینینگ و یک مقدار پول برای خریداری ماشین دوزندگی از وابستگی والدین رها شود. در حالی که شوهرش در زندان است، او سه فرزندش را سرابونی می کند.
وقتی شوهرم را زندانی کردن مجبور شدم که به نزدی مادرم برگردم. شرمم می آمد که به آنها سرباری شدم. مرا به لایحه دعوت کردند. در نهایت توسط گرانت ماشین دوزندگی خریدم. حالا فرمایش زیاد میگیرم و اهل اویله نیز برای فروختن این لباس ها کمک میرسانند.
برای کمک به زنانی دوچاری مشکل، بنیاد سپید فوند شرق و غرب سال گذشته دست به کار شد. مسئولانی بنیاد میگویند وقتی این زنان نزدیکانشان را از دست میدهند، دوچاری خشونت میشوند و یا از داشتن ویروس ویچ خبر مییابند، از زندگی دست و دل میشویند. اما بعد چند ماه آموزش حیاتی آنها کاملا دیگرگون میشود. قربانیان خشونت و مادران تنها برای همتایانشان نمونه عبرت میگردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد چندین ماه اختلاشی سکنی نویه مومین آباد به جای کارش برقرار شد، اما ظاهرا او از این پیروزی خوشحال نیست. چرا؟ در گزارش نوبتی میبینیم.
شریف خان قریب یک سال برای عدالت مبارزه برد و به مقصد رسید. این مبارزه به ضرر نبود. از 500 مالی که بود همین 50 سر باقی ماند.
قانون شای اجرو کردن اکینا کنسیتونس نه جور قانون شای اجرو کاگیشین همی زو لنگ لوغار لاغنا اول بو لاغنا اساسیش نیستند دا کم اغل قمان.
حالا در آستانه فصل سرما به این ثروت به امانت گرفتهش می نگرد و به عاقبت می اندیشد.
نمیدونم میگم ما گجبرم وای 5 مالی را ما خدمت بتم دمرده را حق بتم.
شریف خان پوچوف در خواجگی دولتی تیبله 4 سال سرچوپان بود. بهاری سال 2017 وقتی او به رهبر کارخانه 10000 سامانی نداد، غیرقانونی او را از کار راندند. ماه نویبر او را دادگاه ناحیه مومین آباد به کار برقرار کرد.
سر رئیس تلفن کرد قتمبره مرا قتنما فروختن روستیگا فروختن دادن که خلب هم سومدور وظیفه دارو سومدورو قتنوی حکومت گرفتگی اینا 15 شورایدا 56 کشر 56000 مول بود 56000 مول یاگون چ بایا خلق سرچوپون و بایا کمبغل بیچوره نرسه همش وظیفه دارو و سومدورو گرفتگان.
قوتن جای استی موقتی رما است که در نزد چراگو است. ده مرده ها مال خود را موسمی در قوتن ها نگه می دارند. شریف خان می گوید حالا بجا مانده است. یکی از ثروتمندان منطقه زمینی او را صاحبی کرده است.
بو اینا خای بیچوره نودور زمینی مرانی گرفته است. ما همین زمین در 10-15 سال کار کردیم، سهمیه دارم.
شریف خان اکنون سرچوپان خواجگی تبلای 50 سر چاروای بیجا مانده را به کوچه های ده میبرارد، با امیدی که از کنج علف برای چریدن پیدا میکنند. وقتی زمین را برف پوشاند نمیداند چه خواهد کرد.
و در شهر چانچونی ولایت جیلینی چین بر اثر باد شدید یک لوحه 4 متری ترغیباتی چپه شده 4 نفر را مجروح نمود. رسانه های چین گزارش می دهند که حادثه در نزد یکی از فروشگاه های بزرگ این شهر به وقوع پیوسته از نظر دوربین های کوچکی کنار نماند. تلویزیون محلی گزارش می دهد که یکی از 4 فرد زیان دیده با جراحات سبک به شفاخانه انتقال یافتند. و بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونا شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نویدی بامدادی پیشنهاد میشود. به خبر نمونید. تا آن دم خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم. شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا می کنم. امروز سه‌شنبه 27 نوامبر است. پارلمان اوکراینا در 10 ولایت این کشور که با روسیه و منطقه های جدایی خواه مولدو و پردنستروف مرز مشترک دارند از 28 نوامبر به مهلت 30 روز حالت نظامی اعلان کرد. پرزیدنت اوکراینا پترو پاراشنکو فرمان گذشتهش را تغییر داد و مهلت حالت نظامی را از 60 به 30 روز کم کرد. او در شرح این تصمیم گفت که نمیخواهد حالت نظامی به آغاز معرکه انتخاباتی راست آید. پارلمان اوکراین شب 26 نوامبر سنه انتخابات نوبتی پرزیدنتی کشور را 31 مارس سال 2019 معین کرد. پاراشنکو با ستاد کل اوکراین دستور داد که نقشه سفربر کنی از جمله دعوت افسران احتیاطی را تهیه و رزمایش برگزار کند. نظامیان همچنین امر گرفتند که دفاع هوایی را مستحکم کنند. نظامیان اوکراین روزی 25 نوامبر خبر دادند که روسیه سه کشتی آنها را در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح تصرف کرد و در این حادثه 6 ملاح زخم برداشت. خدمات امنیتی روسیه یا خود فسب میگوید نظامیان این کشور به سمت کشتی های زیرپوش نظامی بردیانسک و نیکوپل آتش گشودند. خبرهای نشر شدند که روسیه کشتی ها و نظامیان اوکراین را برگردانیدنی نیست. اداره امنیت قرم گفت که سه کشتی نظامی اوکراین روزی 25 نوامبر غیر قانونی مرز روسیه را عبور کرده در راه به تنگنای کرچ عملهای خطرناک انجام دادند. فسب روسیه استفاده سلاح ضد کشتی های اوکراین را تصدیق کرد و خبر داد که سه ملاح اوکراینی زخمی شدند. دولت های غربی تصرف سه کشتی نظامی اوکراین از طرف روسیه و بازداشت گروه ملاحان را محکوم کرده، عملکرد روسیه را نقض آشکارای صاحب اختیار اوکراین و سازش نامه های بین المللی نامیدند. آنها از مسکو طلب کردند که ملاحان را عاجلا آزاد کند. ایالات متحده آمریکا نیز اقدام تجاوزکارانه روسیه را محکوم کرد. پرزیدنت دونالد ترامپ روزی 26 نوامبر در نزد کاخ سفید در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت:
آن چیزی که می گذرد به ما پسند نیست. در همه حالت آن چیزی که می گذرد به ما پسند نیست. امیدوارم که آنها به درستی برسند. من می دانم که اروپا نیست. آنها هیجان زده نیستند. آنها نیز روی آن کار می کنند. ما همه روی آن کار می کنیم.
معاون نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد جاناتان آلن گفت که روسیه با عملهای اخیرش ضد اوکراین به غرب تهدید میکند. مسکو میخواهد بحر آزوو را تصرف کند. ظاهرا فکر دارد که جامعه بین المللی به این چشم میپوشد و آن را چون یک واقعیت نو میپذیرد. نه، ما این را نخواهیم پذیرفت. نباید به روسیه اجازه داد که تاریخ را با واسطه های ساختن واقعیت های نو بازنویسی کند، افزود او. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند مسلم زیکیلو بیکوف ساکن شهر قاروخ که هفته گذشته دختر خورسند مزاروف یکی از رهبران غیر رسمی ولایت بدخشان را با ماشین پخش کرده و از جای حادثه فرار نمود بازداشت کردند. کیمیای خورسند دختر خورسند مزاروف 12 ساله و خواننده مکتبی پرزیدنتی شهر قاروخ است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 27 نوامبر در صحبت با رادیو آزاده گفت زیکیلو بیکوف شب گذشته دستگیر شد. به قول او فعلا از روی عملکرد مسلم زیکیلو بیکوف سنجش ادامه دارد. عمرجان امام‌علی همچنین گفت که وضع سلامتی کیمیایی خورسند وزنین است و او در بیمارستان تحت نظارت پزشکان قرار دارد. حادثه شب 24 نوامبر در محله ترچیتی شهر قاروخ اتفاق افتاده است. مقامات در این کار مسلم زیکیلو بیکوف یک ساکن 22 ساله قاروخ را متهم کردند. مقامات افغانستان رهبری جنگی هزارها که به نقض حقوق انسان متهم شده است با وثیقه و بعد اعتراض‌های چند روزه از بازداشت‌ها کردند. دفتر نایب پرزیدنت سرور دانش روز 26 نوامبر گفت که عبدالغنی علیپور رهبری ارتش خصوصی در افغانستان مرکزی از بازداشت آزاد شد، اما مفتشان به تحقیق پرونده او ادامه می‌دهند. علیپور نماینده اقلیت‌های شیعه مذهبی هزاره روز 24 نوامبر در کابل بازداشت شد. رهایی او از بازداشت بعد تظاهرات دو روزه و درگیری صدها طرفدارانش با پلیس امکان پذیر شد. به گفته وزارت داخلی افغانستان در جریان درگیری‌ها 48 سرباز پلیس زخم برداشت و 8 پاسگاه امنیتی به کامی آتش رفت. به گفته مقامات در این حادثه ها کسی کشته نشده است. مقامات بهداشت افغانستان تعداد تظاهرگران مجروح را 19 نفر شمردند، اما با ادعای اعتراضگران پلیس به سوی آنها تیر کشد و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. خدمات امنیتی افغانستان عبدالغنی علیپور را با تأسیس ارتش خصوصی عبارت از 350 سرباز مسلح متهم میکند. علیپور میگوید او تنها هزاره ها را از طالبان گروهی پشتینی تبار افغانستان حمایت میکند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
منصور جان عمروف سرداری تازه تعیین سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که کار در مقام نو از بازدید زندان ها از جمله زندان رقم 3 شهر خوجند شروع میکند. در یک صحبت تلفنی مختصرش با رادیو آزادی روز 26 نوامبر منصور جان عمروف که همزمان معاون وزیر عدلیه میباشد گفت که در مرحله اولی کاریش حتما با وضع مؤسسه های اصلاح کشور آشنا میشود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. منصور جان عمروف روز 23 نوامبر با قرار حکومت تاجیکستان به این وظیفه تعیین شد. جنرال لیتینانت عمروف 53 سال داشته، 8 سال اخیر در مقام معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ایفای وظیفه کرده است. در وظیفه رئیس زندان ها او عزت الله شریف زاده 64 ساله را عوض کرد که بیش از 12 سال در این مقام کار کرده است. تغییرات در سطح رهبریت رئیست زندان ها 2 هفته بعد آشوب پرقربانی در زندان رقم 3 شهر خوجند رخ داد. مقامات گفتند که در حادثه شب 7 به 8 نوامبر 25 نفر از جمله 23 زندانی و 2 زندان بون کشته شدند. قضیه را گروه ویژه دوستانی کل تاجیکستان تحقیق میکند. منابع غیر رسمی شماری واقعی قربانی ها را به مراتب بیشتر میگویند. منصور جان عمروف در صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم دارد روزهای نزدیک شخصاً از زندان پرسر و صدای رقم 3 در خوجند دیدن و با مسئولین و محبوسان آن صحبتی روبرو انجام دهد. او درباره تصمیم هایش همچون رهبری نو گفت:
البته این میشود از نزدیک داره و کلوتای مو اگر اجازه باشد ما میرم و میخدم عباس خاطی کارمندان مؤسسه خاطی همش کاری بخوده میکنه.
خبرنگار رادیو آزادی از عمروف پرسید که سبب در دوام 2 هفته بعد آشوب پرقربانی خاموش بودن مقامات و شرح ندادن جزئیات این حادثه در چیست. گفت هرچند درباره این حادثه معلومات مفصل ندارد و با این کار مقامات دادستانی کل مشغول است، به این نظر است که آماوی نشدن اطلاع دقیق البته به جامعه تاثیر منفی میرساند. آشوب در زندان خوجند از پرسر و صدا ترین حادثه های چند سال اخیر در تاجیکستان است. گروه تروریستی دولت اسلامی چند روز بعد حادثه ادعا کرد که آشوب را یک جنگجوی این سازمان شروع کرد. وزیر امور خارجه
تاجیکستان سراج الدین مهریدین که هفته گذشته در بروسل قرار داشت در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی گفت که واقعا هم اکثر آشوبگران از زندان‌های بودند که با جرم عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی انصار الله جند الله و جنبش اسلامی ازبکستان محکوم شدند. با گفته او هدف آشوبگران فرار از زندان بود. عزت الله شریف زاده رهبری برکنار شده زندان‌های تاجیکستان گفت که فعلا درباره فعالیت منبعش فکر دارد. شریف زاده را آخر هفته گذشته به دلیل بازنشسته شدن از مقام برکنار کردند. عزت الله شریف زاده در اولین واکنشش بعد برکناری گفت فعلا درباره نقشه های آینده‌اش فکر دارد. سرداری برکنار شده زندان‌های تاجیکستان نخواست از این بیشتر صحبت کند. عزت الله شریف زاده تنها مقام اداره زندان‌ها نیست که در پی آشوب در زندان خوجند از کرسی خود محروم شد. پیش از این روز 15 نوامبر فیض الله سفرزاده رئیس زندان رقم 3 شهر خوجند همراه با 6 زیردستش دستگیر و دستکم برای 2 ماه به حبس گرفته شدند. مقامات دادستانی تا حال این قضیه را شرح نمی‌دهند. در همین حال کارشناسان و ناظران در تاجیکستان میگن حادثه زندان خوجند وجود مشکل را در زندان‌های کشور به نمایش گذاشت که ضرورت راه‌اندازی اصلاحاتی سری را تقاضا می‌کند. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر تاجیک میگوید تیربارون کردن آشوبگران در زندان رقم 3 خوجند بازگوی آن بود که نظام زندان‌های تاجیکستان امکان براه غیرزوری پخش کردن آشوب در محبس‌ها را ندارد. یک سبب برکناری رهبری سابق زندان‌ها را این تحلیلگر تاجیک به زیاد رسانه شدن خبر آشوب ربط می‌دهد و میگوید در عکسی حال این حادثه در داخل حل شده شاید با تنها برکناری رهبری زندان خوجند انجام می‌یافت. عبدالملک قادیروف میگوید حالا حکومت با تعیین رهبری نو می‌خواهد واقعا به این ساختار یک تغییرات وارد کند. این تحلیلگر گفت
بهترین نفری که حکومت داشت از جهت سواد، از جهت اینتلیجنت بودن، از جهت رسانه‌ای توانستند با مردم صحبت کردن، رسانه‌ای بودنش همین انسان بود.
اما قادیروف میگوید نباید این تغییرات برای پایان دادن تنها یک حادثه صورت بگیرد و با قضیه زندان خوجند انجام یابد، بلکه حکومت باید سری آن کار کند که در نظام زندان‌های کشور تغییرات به عمل بیاید و به این وسیله ایمیجش را در سطح بین الملل و آبرویش را نزد مردم برقرار کند.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
پنهان می‌میرم، هر صبح کشاورزان فرخار با دیدن آنچه با زراعتشان کردند عصبانی می شوند. زمین های آنها به مرز چسبیدند و بلا هم از آن سوی آمو از تخار افغانستان به اینجا می رسد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سید عبدالله 35 ساله 34 گکتر زمین دارد و 5 فرزندش را از درآمد آن می خوراند و می پوشاند. چند بار هم تلاش کرده است به امداد شکارچی های محلی هجوم خوک ها را برطرف کند، اما موفق نشده است. سید عبدالله نعمت‌زاده این کشاورز تاجیک می گوید:
مثال میاد پلک ها جزیر میکنم میرونه سیونا باغ داریم سیو ها مثال میخره شفت دولو سر دولو خلیم دونه همی زهر دولو را مشکنم اخرده تاش.
دهاتی در قد در مرز با افغانستان است، از آن طرف از جانب طالبان نظارت میشود. ساکنان این محلات مرزی هر بلای بسرشان میوید آن را از افغانستان میبینند. یا ساکنی فرخور که منزل زیستش در نزدی مرز جایگیر است گفت به خاطر خطر ایجاد نکردن شبانه چراغ‌هایشان را خاموش میکنند. او بدون ذکر نامش در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اقصد اکو تا تین زندگی نمیکنیم با ترس لرزه
بر با کدام خوته چراغ را
دهات ولایت تخار افغانستان که در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیرند تحت نفوذ گروه تندگرای طالبانند. به این خاطر مقامات تاجیک این محلات را هر روز مورد تدقیق قرار می‌دهند. عالمجان امیرشایف معاون رئیس جماعت 20 سالگی استقلال، جماعتی که در نزد مرز فرخار با افغانستان جایگیر است، می‌گوید:
بیشتر یک دو موشه که ما در همه محله‌ها اوید تنجی و امونی و همین حادثه‌های نامطلوبی که مثال جوانان مثال خودشان را با مثال تشکیلات‌های دیگر کش می‌کنند. صحبت ها می شود.
چند سال پیش مقامات تاجیک خواستند مردم را از محلات مرزی بکوچانند. گلرخسار فیض‌الله و ساکنی محله عمر خیام در فرخار می گوید بارها برای کوچیدن از این محل هشدار گرفتند.
چند بار می دهند و آمده